با ما باشید با رادیو گفتگو www.radiogoftegu.ir.
چراغ دارم
یه بحث در باره راه بیفایده است. راه چیزیست که باید رفت.
سوار میکنم از خونه روز داره پیانو مستخان میکنم یا جواد مرشوی هست در حالت همه موردن کنم
دست دادن تو فوق العاده دوست داری
نور سفید را فلکم را گون ندارم
بدی و زمان فروزانفر عدی مصحح منتقد پژوهشگر و بنیانگذار پژوهش‌های ادبی در ایران معاصر.
شنوندگان گرامی، بسیار مسرور و مفتخرم که به عنایت خدای بزرگ امروز فرصتی دست داد که در باره یکی از بزرگترین آثار ادبی که از مغز بشر تراوش کرده و آن مثنوی شریف است با شما سخن گویم.
حکایت دل.
مدتی این مثنوی تأخیر شد، مهلتی بایست تا خون شیر شد، تا نزاید بخت تو فرزند نو، خون نگردد شیر شیرین خوش نو. چون ضیاءالحق حسام الدین اینان باز گردانید زوج آسمان، چون به معراج حقایق رفته بود بی بهارش غنچه ها ناکفته بود. چون ز دریا سوی ساحل باز گشت، چنگ شعر مثنوی با ساز گشت. مثنوی که صیقل ارواح بود، بازگشتش روز استفتاح بود. مطلع تاریخ این سودا و سود سال اندر 662 بود.
با نام و یاد خدا. سلام بر شما شنوندگان رادیو گفتگو و مخاطبان مهربان و فرهیخته برنامه چراغداران فکر و فرهنگ ایران. خوشحالیم که این مجموعه برنامه مورد علاقه شما بزرگواران قرار گرفته و امیدواریم که باعث شناخت بیشتر ما از مفاخر سرزمینمان باشد. در این ساعت فرصت خواهیم داشت از او بیشتر برای شما سخن بگوییم. ناگاه برق عاطفت الهی روشنی نمود و قانون تأسیس دانشگاه به تصویب مجلس شورا رسید و به موجب تفسیر ماده 16 تألیف رساله‌ای برای بنده ضروری گردید و گویی این تفسیره کهل الجواهر عظیمت من بود. ناچار مطالعه آثار مولانا و منابع قدیم و جدید را از سر گرفتم و گرم در کار آمده کارنامه مولانا را می نوشتم که دوست فاضل ارجمند من آقای رشید یاسمی در تابستان 1313 از سفر اروپا ارمغانی گرانبها به من آورد و آن مجموعه تعلیقات و یادداشت‌هایی بود و استاد بزرگوار کامل الحال و القال آقای کاظم‌زاده ایران شهر از گفته بازماندگان و معتقدان مولانا در عهد حاضر گرد آوردند. استاد صاحب دل خیال کرده بودند که شرح حالی از مولانا بدان قلم جان بخش و بیان شیرین تألیف نماید. وقتی که آقای یاسمی صحبت کوشش بنده در این راه کرده بودند، تمامت آن یادداشت‌ها را برای تکمیل این تصنیف بفرستادند و گذشت خود را از معنویات که سخت‌ترین عقبه طریق سلوک است نیز به ثبوت رسانیدند. بنده با نهایت اهتمام روز و شب به انشاء و تحریر این رساله می گذرانیدم تا آنکه در اردیبهشت 1314 به پایان رسید و آن را به شورای دانشگاه تهران تقدیم نمودم و شورای دانشگاه پس از رسیدگی در امرداد همان سال به تصویب رسانیدند. و عظیمت بنده چنان است که اگر فرصت یابم دومین جلد این کتاب را که به تحقیق و مطالعه آثار و عقاید مولانا مخصوص است از صورت تعلیق بیرون آرم و به جمال تدوین بیارایم. و اینک این تألیف ناچیز را بر نظر هنرمندان می گذرانم. امید که مقبول افتد. محتاج به یادآوری نیست که اکثر مطالب این تألیف نظر به ارتباطی که با عوالم عشق و ارادت دارد با اصطلاحات مخصوص این طائفه نوشته شده و حمل آن بر ظاهر خلاف مراد است. نزدیک به 18 سال پیش این رساله زندگانی مولانا که از نظر خوانندگان محترم می‌گذرد به طبع رسید و به اندک مدت نسخ آن کمیاب بلکه نایاب گردید و از دیرباز یاران عزیز و دلباختگان احوال آثار مولانا تجدید طبع آن را خواستار می‌آمدند و این ضعیف به علت قلت بضاعت و نیز به سبب مشغولی به مقابله دیوان کبیر و تحلیل و شرح مثنوی و تصحیح فیه مافی و معارف بهای بلد فرصت و توفیق این خدمت نمیافت و چون در نتیجه گذشت روزگار و دوام مطالعه در احوال آثار مولانا و راهنمایی دوستان دانشمند به اسناد و مدارک جدید دست یافته بود پیوسته این هوس در سر می پرورانید که تألیفی مستقل متکی بر اسناد و نظرهای تازه تر بنیاد نهد و درباره احوال مولانا به شهرتر سخن گوید. لیکن این هوس جامعه عمل نپوشید و فرصتی مناسب و حالی شورانگیز که خامه را در بیان حال و زندگانی آتشین آن بزرگ در گردش تواند آورد روی ننمود و به تکلف و عبارت پردازی شرح چنان سوز و شوق میسر نمی گشت. چه اگر شور و حالتی در تألیف نخستین از خلال عبارت زبانه می زند، آن نه از مؤلف کتاب است که آن مایه را نگارنده از برکت صحبت پیران آن روزگار و خاصه در سایه ولایت باطن پرور و حال آفرین مادر خیش حاصل کرده بود و اکنون سال هاست تا دست عنایت و لطف بیشاعبه مادر از سر وی برگرفته و درهای معانی و سوز درون بر روی او فراز کردند و آن آتش که از منبع انوار بزرگان در کانون سینه داشت به آمیزش های سرد و در برف ریز مشاغل دنیوی فسرده و خاکستر شده است و با چنین فسرده دلی خاموشی بهتر می نمود. منوچهر صدوری سها، محقق فقه و فلسفه اسلامی.
عرض میکنم که من متاسفانه به دلیل سنی کلاس مرحوم بدیع‌الزمان رو درک نکردم، ولی بنده محصل دبیرستان بودم. از همین رادیوی شما یه برنامه مفیدی پخش میشد، اگر اشتباه نکنم ظهرای پنجشنبه بود، مرزهای دانش، و ما در واقع جز مشتریای همیشگی اون برنامه بودیم. مرحوم استاد بدیع‌الزمان هم در اون برنامه چندین صحبت فرموده بودند به مساق یا قوم عزنی لبعض الهیه عاشقتون ول عزم تعشق و قبل العین احیانا. من گوشم آشنا بود و بر حال ارادت مایی بده کرده بودم خدمتی شما.
مرزهای دانش.
حضار محترم، شنوندگان عزیز، در برنامه امروز مرزهای دانش، دانشمند محترم جناب آقای بدیع‌الزمان فروزانفر استاد دانشگاه درباره مثنوی مولوی سخن میگویند.
شنوندگان گرامی، بسیار مسرور و مفتخرم که به عنایت خدای بزرگ امروز فرصتی دست داد که در باره یکی از بزرگترین آثار ادبی که از مغز بشر تراوش کرده و آن مثنوی شریف است با شما سخن گویم.
منوچهر صدوری سها، محقق فقه و فلسفه اسلامی.
بعد از اینکه ما از دبیرستان فارغ التحصیل شدیم، بنده وارد شدم به دانشکده الهیات، همین دانشگاه تهران، و خوشبختانه مرحوم استاد بدیع‌الزمان رئیس دانشکده بودند و ظاهرا همون سالم فکر میکنم که بازنشسته شدند. به هر حال آشنایی غیابی مبدل شد به آشنایی حضوری. یک روز صبح خدمتشون رسیدم، بعد خدمتشون عرض کردم که من یه اطلاعاتی میخوام از حاج ملادی سبزواری و اگر ممکن است شما وقتی معین بفرمایید که من خدمتتون برسم. خیلی با خوشحالی استقبال فرمودند و فرمودند فردا صبح، کاملا یادمه، 8 یا 8:30 صبح بیا. عرض کنم دانشکده الهیات اون وقت در همین محلی بود که الان مدرسه عالی شهید مطهری دخترانه، بنده اونجا تدریس میکنم. در اون اتاقی که حالت دایره داره جلوش، دربانی هم در کار نبود، حاجبی، درگاهی، دربانی. فرمودن که فردا ساعت 8 یا 8:30 صبح بیا. بنده رفتم، در که باز می شد دیگه دفتری در کار نبود، همین اتاق خودشون بود. بنده در رو زدم، وارد شدم، سلام کردم. الان بعد از این همه سال درست مقابل چشمامه یک صورت به صورت یک فیلم، سرشون پایین بود، چیزی می نوشتن با خودنویس، حتی اینش هم یادمه. سلام کردم، ایستادم، فرمودن که بشین، من 2 دقیقه کار دارم، یه چیزی می نوشتم. بعد وقتی این حرفو من هر وقت تکرار می کنم، واقعا از عظمت این مرد بزرگوار حالا منقلب می شه و اصلا احساس شرمساری می کنم. من یک بچه در واقع که سال اول دانشکده تازه وارد شده و ایشون هم خوب استاد بدیع‌الزمان فروزانفر، وقتی کارشون تموم شد از پشت میز تشریف آوردن دم در، نشستن پیش بنده. شاید حدود نیم ساعتی فکر می کنم من سوال می کردم و ایشون با شوق و ذوق فراوان جواب می فرمودن. به مصداق باز همون بیت شایع که در لسان اهل فضل شایع می گویند که یا قوم ببخشید و ارا لکم ان تکتبو انفاسهو ان کانت الانفاس مما تکتبو. اگر انفاس، نفسها، دمها نوشتنی باشه، نفسهای بعضی اشخاص هم باید نوشته بشود. من درباره ایشون همچین تصوری دارم. تمام اون مطالبی رو که اون روز بنده فرمودن همه شما یادداشت کردم در این تاریخ حکما و عرفای متأخر و الانم اصولش در ذهنم هست. اگر موافق باشید میتونم که اونها رو نقل کنم.
آقای محمد علی قاسمی.
دانشمند محترم، با کسب اجازه از محضر مبارک این سوال را مطرح میکنم. در برخی از کتب تاریخ مولوی را اهل بلخ و در بعضی کتب دیگر وی را رومی دانسته و خودش هم در این شعر من آن مولای رومیم که از نطقم شکر ریزد ولیکن در سخن گفتن غلام شیخ عطارم، خود را رومی معرفی کرده. بفرمایید زادگاه اصلی او در کجاست؟
این شعر از مولانا نیست و در دواوین کهن که از مولانا به دست داری ما وجود ندارد و این شعر در طبع لکنهوس، بنابراین دیگر سوال شما موردی ندارد.
از خانم یک مطلب این که فرمودن که آخوند ملا حسن حافی همدرس حاجی سبزواری بوده در اصفهان در درس آخوند ملاوی نوری، بعدها رو میکند به سلوک و پابرهنه میشه، کفش نمی پوشیده، معروف میشود مثل بشت حافی به آخوند ملا حسن حافی. مرحوم بدیعالزمان فرمودند وقتی آخوند ملا حسن حافی رسید به سبزوار با همون حالت پابرهنگی، حاجی به احترام او درسش رو تعدیل فرمود. حاجی که به دیدن شاه و وزیر و وکیل و این حرفا اعتنایی نداشت، با ورود آخوند ملا حسن حافی پابرهنه درسش رو تعدیل کرد. این یه مطلب بود. مطلب دومی که فرمودن که خود قوم میگویند، یعنی اهل سلوک میگویند که حاجی سبزواری کامل بوده است ولی مکمل نبوده، یعنی اینکه خودش در اثر سلوک و حتما جزوه هم به مراتب کمال رسیده بوده است ولی کسی رو تکمیل نمی کرده، یعنی مربی نبوده است، دستگیری به صلاح اهل خودش نمی کرده است، ولی بعدها از استاد بزرگوارمون آقای عصار رضوان الله علیه خلاف این معنا رو شنیدم. آقای عصار فرمودند حاجی دو مجلس داشت، یکی مجلس درس و یکی مجلس تربیت و دستگیری می کرد و ذکر می داد. این هم یک مطلب. عرض کنم مطلب دیگر این که فرمودند که در همون بشرویه محل تولد خودشون استادی داشتند به اسم آخوند ملا محمد حسین بشروی. این شاگرد بلاواسطه حاجی سبزواری بوده. اگر اشتباه نکنم در مقدمه شرح مثنوی یا فیه مافی در یک جایی هم اشاره فرمودند خودشون، که بعدها متوجه شدم که در تهران هم شاگرد آقا محمد رضای گمشهی هم بوده این آقای آخوند ملا محمد حسین بشروی. از قول او مطالبی می‌فرمودند، من جمله این که فرمودند که استاد من همین آخوند ملا محمد حسین نقل کرد که کار جذبه بعضی از شاگردان حاجی سبزواری کشید به جنون و خودکشی، یعنی از شدت جذبه برخی از تلامیز و اصحاب حاجی سبزواری جنون گرفتند، البته الجنون و فنون همون جنون عرفانی، و حتی بعضی ها خودشون رو از پشت بام انداختند و در واقع خودکشی کردند. مطلب دیگر این که فرمودن یکی از شاگردان ممتاز حاجی سبزواری شخصی بوده است به اسم شیخ شهاب الدین عراقی عراکی، معروف به شیخ الاشراق. ما بعدها فهمیدیم که این احوالش در طرائق، طرائق الحقایق منصوبه، یک کتابی هم داره در حکمت الاشراق که دوست عزیزمون آقای دکتر سید حسین ضیایی خدا حفظش کند ایشون مشغول چاپ این کتاب هستند. این هم بعدها شهرتی به حال پیدا کرد. و مهمترین و آخرین مطلبی که از اون روز من به یادم مونده است این است که مرحوم بدیعالزمان فرمودند که من بلا واسطه از شیخ عبدالنبی نوری شنیدم اون داستان معروف کیمیا رو. عرض می‌کنم که در شرح حال حاج مولادی سبزواری این داستان کیمیای شیخ عبدالنبی نوری خیلی معروفه، ملواسطه از شاگردانشون نقل شده. خیلی مختصرش این است که شیخ عبدالنبی نوری میگوید من در تهران که بودم زمان تحصیلم پنهانی مشغول کیمیا هم بودم بدون اینکه کسی اطلاعی داشته باشه. مشرف شدیم به سفر خراسان، رسیدم خدمت حاجی، وقتی می‌خواستیم خداحافظی کنیم حاجی به من فرمودن که بنشین و به من فرمودند از آن چیزی که میخوانی دست بردار. این آیه بدیعالزمان از لب خود شیخ عبدالنبی نوری شنیده بود که برای ما نقل کرد. این قصه رو من بعدها از مرحوم آیه شهرانی رضوان الله علیه از ایشان هم شنیدم. اینا مطالبی بود راجع به حاجی سبزواری و گمان میکنم که برای اهلش خالی از فایده نباشه. Thank you.
دلت آخر به سرگردانی سوخت، نگاهم را به زیبایی گشودی، نگاهم را به زیبایی گشودی.
دکتر اسماعیل آذر، محقق.
اونچه که من در مجموعه برنامه های استاد فروزانفر به عرض شما میرسونم یا پیرامونش سخن میگم، از یافته ها و از مقالات و نوشته هایی کسانیست که هم عصر او بودن و بیشتر باش مألوف و مأنوس بودن یا شاگردان نزدیکش بودن یا از نزدیکان و بستگانش بودن. بنابراین سعی میکنم سخنم مستند باشه و کمتر از اقوال استفاده بکنم. بر روی در این نوبت میخواستم راجع به تبار مرحوم فروزانفر و کسان و خیشاوندان و به اصطلاح مروری داشته باشیم به خانواده او و نیاج او. در ربیع الاول سال 1318 قمری برابر با 1280 شمسی و 1901 میلادی در شهر بشرویه به مرحوم آقای حاج شیخری، آقای احمدی که از اعقاب ملا محمد تونی بودند و مرحوم بانو فاطمه که سومین پسر و ششمین فرزند اون بود بهشون عطا فرمود و پدر محترمش او را، یعنی همین مرحوم بدیع الزمان را، عبدالجلیل نام نهاد. این عبدالجلیل طفل بعدها وقتی که برای شناسنامه و نام و نشان به ثبت احوال مراجعه میکنه، بدیع الزمان را برای نام خودش به جای عبدالجلیل انتخاب میکنه و فروزانفر را هم نام خانوادگی خودش برمیگزینه و ثبت میکنه که انصافا این اسم به واقع دارای مسمای درست است و برازنده اون است. بر صورت در کلیه اوراق هویتی و استخدام او هم همین نام منظور و مثبت هست، یعنی بدیع الزمان فروزانفر. مرحوم فروزانفر 4 تا برادر و 4 خواهر تنی و 1 خواهر ناتنی داره که الان که تقریبا شاید من صحبت میکنم 1 خواهر تنی و خواهر ناتنی ایشان زنده هستند و فرزندان مرحوم آقای حاجی خلی احمدی به ترتیب سنی این گونند، یعنی خواهرها و برادرهای مرحوم استاد فروزانفر. بانو نصرت احمدی به ترتیب سن دارم میخونم، بانو صدیقه احمدی، آقای حاج شیخ محمد حسن ناصری قدسی، بانو فاطمه احمدی، آقای احمد نوین، آقای شیخ عبدالجلیل که همین مرحوم فروزانفر هستند و آقای محمود احمدی و بانو ملکه احمدی که ظاهرا ساکن کشور آلمانند و جناب محمد حسین احمدی و بانو پریناز احمدی که ساکن تهران هستند. اینها به اصطلاح خواهرها و برادران مرحوم فروزانفر بودن که من نامشون رو برای شما آوردم. خود حضرت فروزانفر در خرداد 1317 شمسی با خانم رخشند خانم گل گلاب، همشیره مرحوم استاد دکتر حسین گل گلاب رحمت الله علیها، ازدواج میکنن و خداوند متعال چند دختر به اصطلاح به نامهای نوشین و فرانک و شیرین به اونها خداوند مرحمت میکنه که شیرین خانم در سن 5 سالگی، یعنی سال 27 به اصطلاح فوت میکنه و استاد فروزانفر مسیح هم برای این کودک، این دختر عزیز 5 سالش داره که در مجموعه مقالات و اشعارشون آمده است با این بیت شروع میشه که این نه حال جوان که سوخت فلک زاتش مرگ برگ و بار تو را، که این به اصطلاح مرثیه در رسای همین دختره 5 ساله است. فرزندانشون یکی سرکار نوشین خانم و فرانک خانم بودن که صحبتشون کردیم. اون دختره که کوچکم که عرض کردم در سن 5 سالگی به رحمت ایزدی میپیونده. نوشین خانم و فرانک خانم تحصیلات پزشکی و تخصصی خودشون در تهران و انگلستان و امریکا تکمیل میکنن و بعد به مدارج علمی خوبی هم الحمدلله میرسن. الان بانو دکتر نوشین فروزانفر که به اصطلاح پیش از این هم به مناسبت نام خانوادگی همسر سابقشون جلالی خوانده میشد، در سمت دانشیاری دانشگاه جورج تاون ایالات متحده در واشنگتن به امر تعلیم اشتغال دارن و ایشون البته استاد بیماری های داخلی است و پزشک هم هستن. این سرکار دکتر فرانک ستوده همسر آقای مهندس ضیاءالدین ستوده هم نیز در واشنگتن، ایشون هم به تبابت اشتغال دارن. دکتر نوشین خانم 2 تا دختر داره. اولی دوشیزه دکتر شیده جلالی که تحصیلات خودش رو در رشته روانپزشکی در امریکا تموم کرده و الان هم 30 چند سال داره و در نیویورک ساکن طبیب و روانشناسه، و دومی دوشیزه لاله جلالی که او هم شاید الان 30 سال بیشتر داشته باشه و از دو رشته مهندسی ساختمان و حقوق قضایی از دانشگاه جورج واشنگتن فارغ التحصیل شده که همکنون هم در شهر واشنگتن به حرفه وکالت مشغوله. دکتر فرانک یه پسر داره که آقای بیژن ستوده 24 ساله است و فارغ التحصیل رشته تجارت به قول امریکایی ها بیزنسمن هست و در یک شرکت معتبری هم اشتغال داره. بنابراین در حال حاضر فرزندان و نوه های دختری مرحوم فروزانفر، این 2 دختر دانشمند و همین 3 نوه خوبشون بود که من ازشون یاد کردم و البته اینقدر اطلاعات رو من توانستم جمع آوری بکنم. مرحوم فروزانفر از سال 1323 خب این مال خانوادگیشون بود. کمی بریم به شغلشون بپردازیم. استاد فروزانفر از سال 1323 تا 1346 ریاست دانشکده معقول و منقول دانشگاه تهران را که بعدها همین دانشکده به دانشکده الهیات و معارف اسلامی تبدیل شد بر عهده داشت. تصدی